13 آبان 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سود شروع کنیم که آقای رضایی به مرگ به امریکا برسید. بله چرا خوب بعدش تنبیه 12. تنبیه 12 بحث اصالت و تأخر الحادث. آیا اصالت و تأخر الحادث یه اصل جداگانه است یا همون استصحاب است؟ ما اصل جداگانه ای این رو نمیدونیم و لذا به عنوان یکی از تنبیهات استصحاب ازش بحث میکنیم انشاءالله. از مباحث مهمه و آثار فقهی بسیار متعددی هم دارد. مقدمه بحثمون به عنوان توضیح، مستصحبی که شما اون را استصحاب میکنید چه وجودش را یا عدمش را، 3 صورت میتواند داشته باشد. صورت اولا این است که اضافه به ماهیت بشود. این همین استصحاب معمولی است که تا حالا انجام می‌دادیم و اشکالی هم در جریان این استصحاب نیست. مثل این که شک داشته باشی در وجود شیء که آیا وجود پیدا کرده است یا نه، استصحاب می‌کنیم چرا عدمش را. یا شک در ارتفاعش داشته باشیم بعد وجود که آیا حالا که وجود پیدا کرد از بین رفت یا همچنان باقی است، استصحاب میکنیم چه بقایش را. این همون استصحاب عادی معمولیمون هست که تا حالا داشتیم. صورت دوم این است که اضافه بشود به اجزاء زمان، مثل این که اثر مترتب باشد بر وجود شیء در زمان خاص یا عدم شیء در زمان خاص. پس مستصحب به عنوان خودش به تنهایی تأثیری ندارد. اثر مال چیست؟ مال وجود شیء در زمان خاصی یا عدمش در زمان خاص. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که مستصحب ما اضافه می شود به یه حادثه دیگر، مثلا، یعنی نه به زمان، به یه حادث زمان، مثل این که اثر مترتب باشد بر وجود شیئی در ظرف وجود یه حادث دیگر، یا اثر مترتب باشد بر عدم شیئی در ظرف وجودی حادث دیگر. در دومی وجود و عدم به زمان نسبت داده می شود، در سومی وجود و عدم به حادث دیگر نسبت داده می شود. که از او تعبیره به چه میشد؟ به زمانی. زمانی در مقابل زمان. خیلی خوب، بحث ما فعلا در این دو قسم چیست؟ دو قسم اخیر. این دو قسم اخیر ازش تعبیر میشد در زبان فقها به اصالت تأخر حادث. بنابراین دو مقام بحث خواهیم داشت. یکی باید در واقع مستصحبی را که اضافه میشد به زمان بحث بکنیم، یکی دیگه مستصحبی را که اضافه میشود به زمانی، یعنی به یه حادث دیگر. پس ما دو مقام بحث داریم. امرو مقام اول. مقام اول بحث جاییست که حادث یا وجودش یا عدمش به اجزاء زمان اضافه بشود، و اینی که به اجزاء زمان اضافه می شود چه وجودش یا عدمش، باز خودش دو قسم امکان تصور دارد. یه قسم این است، قسم اول، اثر برای وجود یا عدمی باشد که مقید به زمان خاص، یعنی زمان قیدش باشد. این قسم اول. قسم دوم، اثر تعلق بگیرد به وجودی یا عدمی که مجتمع باشد با زمان، یعنی تقید به زمان نیست، ترکیب با زمان است. توجه فرمودید؟ بنابراین این دو قسم شد. بله، قسم اول جایی است که اثر تعلق پیدا کند به وجود یا عدمی که مقید است به زمان خاصی. خب، یعنی مطلق وجود و عدم نیست، وجود و عدمی که مقید به یک زمان خاصی است و زمان قیدشه. خب، این قسم اول شما نمی توانید استصحاب وجود خاص را بکنید، چون وجودی که مقید شد به یه زمان خاص میشد وجود چی؟ وجود خاص. تقیید خورد دیگه، مطلق وجود نیست، وجود خاص. شما در این قسم نمی توانید استصحاب وجود خاص را بکنید، نمی توانید استصحاب عدم خاص را بکنید. چرا؟ چون این دوتا هیچ کدوم حالت سابقه ندارد. الوجود الخاص ما نمی دونیم تحقق پیدا کرده یا نه. العدم الخاص نمیدونیم تحقق پیدا کرده یا نه. حالت سابقه هیچ کدوم نداره. بنابراین چون حالت سابقه نداره، استصحاب نسبت به اینا جاری نمیشه. بله، استصحاب عدم الخاص جاری می شود و موضوع اثر نفی می شود. نگون پس گفتی نمیشه، نه، الوجود الخاص یعنی خاص قید وجود است، درسته؟ صفت و موصوفه دیگه. الوجود الخاص حالت سابقه ندارد، استصحاب نمیشه. العدم الخاص اینم حالت سابقه ندارد، استصحاب نمیشه. اما عدم الخاص، آیا این خاص وجود پیدا کرده است یا نه؟ خب نبود یه وقت، حالا همون عدمش رو چه میکنی؟ استصحاب میکنی و در نتیجه اثری که برش بار میشود بر اون خاص، اثری که بار میشود اثر چه میشد؟ نفی میشد، چون خاص وجود پیدا نکرد پس اثر برش نفی میشه. ببینید فرق است بین الوجود الخاص و العدم الخاص و بین عدم الخاص، عدم بدون الف و لام، اینا با هم تفاوت داره. الوجود الخاص حسه خاصی از وجود است، عدمش العدم الخاص عدم همون خصه خاص است. توجه میکنه؟ بنابراین اینا حالت سابقه نداره، اما عدم الخاص این چرا؟ خاص شما تحقق نداشته است، الانم میگون چی؟ استصحاب میکنید که تحقق پیدا نکرده است. عدم الخاص العدم الخاص نیست، توجه میفرمایید؟ العدم الخاص مثل الوجود الخاص حسه خاصی از عدم است، الوجود الخاص حسه خاصی از وجود، حالت سابقه نداره. العدم الخاص حسه خاصی از عدم است، اینم حالت سابقه ندارد. اما عدم الخاص یعنی این خاص شما نبود یه وقتی، حالا شک میکنیم آیا وجود پیدا کرده است یا نه؟ عدم الخاص چه دارد؟ حالت سابقه دارد. و عدم الخاص الوجود الخاص را نفی میکند، اما بدون اینکه تخصیص بزند عدم را برای خودش، یعنی عدم خاص را اثبات نمی کند اما وجود خاص را نفی می کند. ملتفت شدن چی دارم میگن؟ الوجود الخاص این تقیید وجود است به حسه مخصوصه، یعنی نه مطلق وجود، حسه مخصوصه ای از وجود. این حسه مخصوصه ای از وجود این حالت سابقه ندارد، استصحاب در موردش جاری نمیشه. العدم الخاص با الف و لام، العدم الخاص هم حسه خاصی از عدم است، این حسه خاصه از عدم اینم حالت سابقه نداره. ما نمیدونیم هست یا نیست، درست شد؟ پس چه نسبت به حسه خاص وجود، چه نسبت به حسه خاص عدم که العدم الخاص و الوجود الخاص شما بخواهید استصحاب جاری کنید، اینا حالت سابقه نداره. اما عدم الخاص، عدم اول و الف لام روش نگذارید، آره، مضاف و مضاف الیهش بگیرید، عدم الخاص این حالت سابقه دارد. چون این خاص شما چه وجود باشد چه عدم باشد، این خاص شما یه وقت نبود، حالت سابقش عدمه. این عدم الخاص را شما میتوانید استصحاب، نتیجه چی میشد؟ نتیجه استصحاب عدم الخاص میشد نفی الوجود الخاص. یعنی این الوجود الخاص تحقق ندارد. وقتی الوجود الخاص تحقق نداشته باشد، آثاری هم که بر این الوجود الخاص مترتب میشد چه میشد؟ آثارش هم نفی میشد دیگه. لکن این عدم الخاص نمیتواند برای شما اثبات بکند العدم الخاص را. العدم الخاص حسه خاصی از عدم است، حسه خاصی از عدم را نمیتوند برادون اثبات بکند، اما حسه خاصی از وجود را چه میکند؟ نفی میکند، که اون حسه خاص از وجود وجود پیدا نکرده است. لکن اثبات العدم الخاص نمیتواند بکنه. بنابراین روشن شد؟ بگو انشاءالله. بنابراین العدم الخاص مثل الوجود الخاص حسه خاصی از عدم است، همون گونه ای که الوجود الخاص حسه خاصی از وجود بود. بنابراین اگر موضوع اثر شما حسه خاصی باشد که مقید به زمان است، حسه خاصی از وجود که مقید به زمان است، یا حسه خاصی از عدم که مقید به زمان است، استصحاب نسبت به این حسه خاص از وجود یا حسه خاص از عدم جاری نمی‌شد. چرا؟ چون شما یقین به او ندارید، حالت سابقش را ندارید. ولی عدم الخاص جاری می شود و با جریان عدم الخاص الوجود الخاص نفی می شود. وقتی الوجود الخاص نفی شد، اثری که برش مترتب می شود اونم چه میشن؟ نفی میشن. درست شد؟ لکن با این جریان استصحاب عدم الخاص شما نمیتوانید اثبات کنید العدم الخاص را. العدم الخاص ثابت نمیشد به توجه فرمودی؟ چون ما اون خاص را نفی میکنیم که وجود خاص باشه، خب؟ ولی آیا عدم مخصوص حسه خاصه ای از عدم تحقق پیدا کرده است یا نه؟ نمیدونیم، نمیتوند او را اثبات کنه، ولی الوجود الخاص را نفی میکنه. خب الوجود الخاص نفی شد، اثرش هم نفی میشه. العدم الخاص اثبات نشده است تا ما بخواهیم اثرش رو برش بار بکنیم. پس هر دوتا اثر منتفی میشد عملا. توجه فرمود.
این سوال نزدن برای این بازم روشن نکنی حقیقت مذهبی کشوار فرمودید، اما برای ما گذید مثال بیمیشون مثلا روشن بشه.
ببینید الوجود الخاص و العدم الخاص. الوجود الخاص مثل این است که شما نماز صبحتون رو بیارید، دو رکعت، لکن این دو رکعت مقید است به چی؟ به زمان. مطلق دو رکعت که نیست، دو رکعتی است مقید به این زمان. بنابراین خود دو رکعت الوجود الخاص، یعنی شما سه رکعت بیارین درست نیست، یه رکعت هم بیارین درست نیست، باید این وجود خاص را بیارین. و این الوجود الخاص تقید دارد به چی؟ به یه زمانی. خیلی خوب، پس میشد الوجود الخاص ای دو رکعت اگر در این ظرف زمانی اتیان بشود، شما چه کرده اید؟ شما تکلیفتون را انجام داده اید. حالا شما شک دارید آیا نماز صبح خونده اید یا نه؟ می توانید آیا این الوجود الخاص این دو رکعت نماز رو استصحاب کنید؟ حالت سابقشو که ندارید. وقتی حالت سابقشو ندارین نمیتونید استصحابش.
حالت سابقش میشه روزهای ماقبل. من هر روز نماز صبح رو میخونم.
بخونید. نماز امروز صبح.
زمانه.
زمان خیلی جا هست، فخر و زمانم زمان. زمان که نماز صبح امروزت، این را الان شک داری خونده ای یا نخونده ای؟ خب حالت سابقه ندارد این دو رکعت که شما بخوای استصحابش کن.
هیچ کدوم از نماز و حالت سابقه ندارد.
نماز خوش کن،
دوره هست و مرمه و سابقه
خوش جا گوش کردنه. حالا که حالت سابقه ندارد نمیتونی استصحاب کن. اما ما یه عدم الخاص داریم، یعنی این دو رکعت زمان، دو رکعت نماز، یه وقت شما نخونده بودی، درسته؟ پس حالت سابقه این خاص چیه؟ عدمه. حالا که حالت سابقش عدمه، تا اون وقت که نخونده ای، حالت سابقش چی؟ عدم است دیگه. بنابراین خاصت را که دو رکعت نماز باشد، این یک عدم دارد. این عدم الخاص چون وقت که از اون رو گفتن که نخونده بودی، حالا شک میکنیم آیا بعد اینکه از آن مدتی گذشت خونده ای یا نخونده ای؟ خب حالت سابقش عدمه دیگه. پس شما اینجا یه عدم الخاص داری. وقتی عدم الخاص رو جاری کردی چه میشد؟ نتیجه جریان عدم الخاص این است که شما این وجود خاص نفی میشود. یعنی شما نماز صبح دا نخونده. پس بنابراین اگر بر نماز صبح شما آثاری مترتب است، اون آثار الان بار نمیشد. عدم الخاص، استصحاب عدم الخاص نفی میکند و الوجود الخاص را. پس من نماز صبحم رو نخوندم. توجه میفرمایید، الوجود الخاص را نفی کرد. اما نمیتواند اثبات کند العدم الخاص را. مثال برای العدم الخاص، العدم الخاص صوم، صوم امساک دیگه، امساک از مفترات امر چیست؟ عدمیست، نخوردن، نیاشامیدن. بقیه شو بگو. نداره. خیلی خوب. بنابراین صوم امر عدمی است. اما عدم خاصی است. یعنی شما وقتی صائم هستید مطالعه هم نباید بکنی، درس هم نباید بخونی، حرف هم نباید بزنی. مطلق عدم که نیست. عدم چیه؟ خاص هست. العدم الخاص. و این العدم الخاص تقید به چه داره؟ تقید به زمانم دارد. در این فاصله زمانی خاص بین طلوع الشمس و غروبها شما باید این العدم الخاص را بیاورید. میشه صوم. خب حالت سابقه این العدم الخاص رو شما ندارید. خیلی خوب. اما هر خوردنی، هر نوشیدنی حالت سابقش چیه؟ عدم است دیگه. قبل این که بخوری
نخورد.
قبل این که بیاشامی نیاشامیده. بنابراین عدم الخاص هست. شما نخورده ای، نیاشامیده. اجازه بده. پس عدم الخاص جاری است. اما عدم الخاص میتواند برای شما اثبات بکند العدم الخاص را. عدم الخاص بدون الف و لام میتواند عدم الخاص مقید به الف و لام یعنی عدم خاص را اثبات بکند؟ میگم نه، نمیتوند. چرا؟ چون صوم عدم الخاص وجود نیست، حسه خاصی از وجود از عدم است. خب حسه خاصی از عدم، مثل این که این عدم الکتاب، این یه حسه خاصی از عدم است، غیر عدم المیز است. عدم المیز، عدم المنزده، باز این یه حسه خاصی از عدم است. توجه می‌فرمایید؟ العدم الخاص حسه خاصی از عدم است. عدم الخاص مطلق نمیتواند اثبات حسه خاص بکنه. یعنی شما آب نخورده ای، غذا نخورده ای، اثبات نمی کند که شما صائمی. توجه میکنید؟ این اثبات صوم شما را نمی کند، چون صوم صرف غذا خوردن، غذا نخوردن و آب نخوردن نیست. صوم احتیاج به چی هم دارد؟ نیت میخواد. باید نیت بکنی این عدم ها را که من نمی خورم و نمی آشامم و بقیه مفترات را اتیان نمی کنم در این روزی که در مقابل من است، قربتن الالله. حالا یا به زبان یا قصدشو بکنی، درسته؟ صوم اینه. والا اگر یه روز شما اشتها نداشته باشی، بیمار باشی، هیچی نخوری، صائمی؟ ولو هیچی نخوردی، هیچ کدوم از مفتراتم انجام ندادی، بیماری مریضی افتادی تو رخت خواب، درسته؟ پس بقیه مفتراتم انجام ندادی آقای سیفی، اما صائم نیستی چون نیت صیام نکردی. پس عدم الخاص بدون الف و لام نمیتواند اثبات بکند العدم الخاص با الف و لام، ولی میتواند نفی چه بکند؟ الوجود الخاص بکند. دقت کردید؟ بنابراین بله، نه الوجود الخاص حالت سابقه دارد، نه العدم الخاص حالت سابقه دارد. اونی که حالت سابقه دارد عدم الخاص بدون الف و لامه، عدم الخاص بدون الف و لام نفی میکند الوجود الخاص را و آثاری که بر الوجود الخاص مترتب میشد را بر میدارد، لکن اثبات نمیتواند بکند العدم الخاص را. به این بیان که خدمتتون مثالشم عرض کرد. حالا قسم ثانی، این قسم اول بود، اون جایی که اثر برای وجود یا عدمی است که وجود یا عدم مقید به زمان خاص بود. حالا قسم دوم، اثر مال وجود یا عدمی است که با زمان به نحو ترکیب جمع می شود، مقید به زمان نیست، با زمان به نحو ترکیب جمع می شود. یعنی اثر مال وجودی است یا اثر مال عدمی است که مقارن است به نحو ترکیب با یه زمانی. بنابراین موضوع شما مرکب است مثلا از عدم الاسلام و یوم الجمعه، یا عدم الصوم و یوم الجمعه. توجه فرمودید؟ موضوع شما عدم الصوم در یوم جمعه نیست، اگر موضوع شما عدم الصوم در یوم جمعه بود، خب عدم الصوم در یوم جمعه نیست، عدم الصوم و یوم جمعه، بعد اینا به نحو چی؟ ترکیبه، نه به نحو تقیید. قسم اول اون وجود و عدم مقید به زمان بود، اینجا مقید به زمان نیست، اینجا این وجود و عدم مقارن است با یه زمانی و این تقارنش هم ترکیبی است. خیلی خوب، در این فرض، خب اسلام یه حادثه، صوم یه فعله، حالت سابقه یه کل و حادثه چیه؟ عدم. حالت سابقه یه کل و فعل چیه؟ عدم است. بنابراین شما می توانید چه کنید؟ می توانید استصحاب عدم اسلام رو بکنید. استصحاب عدم اسلام، چون اسلام یه وقت مسلمون نبود، حالا شک میکنیم مسلمون شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم الاسلام. یه وقت صائم نبود، حالا شک میکنیم صائم شده است یا نه، استصحاب میکنیم چرا؟ عدم صیام، عدم صوم را. جزء اول موضوع ثابت شد که عدم الاسلام بود یا عدم الصوم، با استصحاب ثابت میشه. جزء دوم را شما بالوجدان احراز میکنید، مثلا میدانیم وجدانن امروز روز چیست؟ جمعه. بنابراین موضوع شما که مرکب بود از دو جزء، یه جزءش رو با استصحاب احراز کردید، جزء دوم را بالوجدان احراز میکنید، موضوع دون چیه؟ تمامش احراز شده است، اثر برش چه میشه؟ بار میشه. درست شد؟ بنابراین در این فرض که اثر متعلق باشد به وجود یا به عدم، به نحو مقارنه و ترکیب با زمان، اینجا عدم که حالت سابقه دارد، اگر وجودم حالت سابقه داشت چه میشد؟ استصحاب میشد اگر وجودتون حالت سابقه داشت، و زمانم که اون جزء بعدی رو بلوجدان احراز میکنید و موضوع هر دو جزءش مترتب شده، جمع شده هر دو جزء، در نتیجه اثر مترتب میشود. خب حالا یه وقت اثر مال لازمه، نه مال خود این موضوع، مال لازمه موضوع است. مثل این که شما یقین دارید از وجود زید روز جمعه، روز جمعه زید وجود دارد، شک میکنید در وجودش روز پنجشنبه، جمعه حتما بوده، آیا پنجشنبه هم بوده یا نبوده؟ اثر مال چیست؟ اثر مال تأخر وجودش هست از روز پنجشنبه. اگر اثر مال وجودش در روز جمعه بود، او اثر بار می شد، چون یقین داریم روز جمعه هست. پنجشنبه برم شک داریم هست یا نیست. اثر مال تأخر وجود زید از چیست؟ از روز پنجشنبه. خب اینی که شما علم دارید به این که زید روز جمعه وجود پیدا کرده، ولی نمیدونید پنجشنبه بوده یا نبوده، شاید پنجشنبه هم بوده، شاید هم نبوده. اثر بار می شود بر چی؟ اثر بار می شود بر تأخر زید، تأخر وجود زید از روز پنجشنبه. آیا این تأخر لازمه این است که زید در جمعه آمده باشد؟ و در وقتی در جمعه آمده است پس تو پنجشنبه نبوده. لازمه آمدنش در جمعه این است که پنجشنبه نباشد. ولی ما نمیدونیم. یه وقت هم دیدی از پنجشنبه، اصلا از چهارشنبه اومده. ما از کجا میدونیم؟ توجه فرمودی؟ این میشه اثر مال لازم. اگر اثر برای لازم باشد، خب اثری که برای لازم هست بخن شما مترتب بکنید میشد چی؟ اصل مثبت. مثال دیگه، اگر اثر مال حدوث زید یعنی آمدن زید در روز جمعه باشد، اینم هم باز همین جوره. حالا هر دوشو میگم، اگر اثر مال تأخر وجود از روز پنجشنبه باشد، استصحاب عدم وجودش تا روز جمعه، خب شما استصحاب میکنید عدم آمدن زید را تا روز جمعه. با این استصحاب نمیتوانید ثابت کنید تأخر آمدن زید از پنجشنبه را. چرا؟ چون اینی که استصحاب عدم آمدنش تا جمعه لازمش این است که پنجشنبه نایمده است. این میشه لازمش. وقتی شد لازمش میشه اصل مثبت. پس این مال مثال اول. اما مثال دوم، اگر اثر مال آمدن روز جمعه باشد، خب یعنی حدوث و آمدن روز جمعه، اگر شما گفتید این آمدن روز جمعه امر بسیطی است، حدوث یوم جمعه، حدوث زید در روز جمعه را اگر گفتید یه امر بسیطه، یه وقت میگن امر بسیطه، یه وقت میگن مرکبه. اگر گفتید حدوث زید و آمدنش در روز جمعه امر بسیطی است، یعنی این وجود مسبوق به عدم است. خب وقتی که وجود مسبوق به عدم باشد، استصحاب در موردش جاری نمی‌شد. وقتی که استصحاب اینجا، یعنی شما نمیتونید اثبات بکنید حدوث آمدن زید در روز جمعه. روز جمعه زید اینجاست، اما امرو اومده؟ ممکنه قبل آمده باشه. شما یقین داریم روز جمعه زید اینجاست، اما یقین نداریم روز جمعه آمده است. ممکنه روز جمعه آمده باشد، ممکنه قبلش آمده باشد، و آمدن را داریم امر بسیط میگیریم. حدوث زید را در روز جمعه داریم امر بسیط میگیریم. یعنی این وجود آیا مسبوق به عدم است؟ توجه میفرمایید؟ نمیدونیم. یعنی امرو اومده، دیرو نیمده، پیرو نیمده، نمیدونیم. بنابراین استصحاب جاری نمیشه. وقتی که استصحاب جاری نمیشه، اثر چه نمی شود؟ مترتب نمی شود. لازمه وجود زید در روز جمعه این است که زید تا قبل از روز جمعه نبوده است و در روز جمعه آمده است. این لازمه شه. توجه می فرمایید؟ در نتیجه بخواهید این لازم رو مترتب کنید بازم میشد اصل مصبح، چون ممکنه پنج شنبه اومده باشه، چهار شنبه اومده باشه. پس بنابراین نمیتونید استصحاب کنید حدوث زید را، آمدن زید را در روز جمعه. این در فرضی که حدوث را امر بسیط بدونید. اما اگر حدوث را امر مرکب دونستید، از عدم سابق و وجود لاحق، خیلی خوب، اینجا استصحاب عدم زید تا روز جمعه جاری است. روز جمعه هم که زید قطعا میدونیم اینجاست، بلوجدان روز جمعه زید اینجاست، تا قبل شک میکنیم آمده بود یا نه، اصل این است که نیامده بود، پس تا قبل استصحاب عدمش جاری است. این یه جزی از موضوع، تو موضوع مرکب. یه جزء دیگهش این که احراق محرز است بلوجدان، روز جمعه میدونیم که اینجاست، وجدانن امروز جمعه است، زیدم اینجاست، بنابراین اثر بار می شود، اشکالی هم ندارد. پس تو این مورد دوم که اثر برای آمدن و حدوث زید در روز جمعه باشد، ترتب اثر منوط به این است که شما آیا چه بدانید؟ آیا حدوث زید، آمدن زید در روز جمعه را امر بسیطی بدانید یا مرکب؟ اگر امر بسیط دانستید حالت سابقه ندارد، حالت سابقه نداشته باشد استصحابش جاری نمیشد، اثر بار نمیشد. اما اگر امر مرکبی دانستید از عدم سابق و وجود لاحق، خیلی خوب، این حدوث زید تا دیروز مشکوک است، اصل عدمش است. امروز هم که جمعه است که یقینا داریم خودمون میبینیمش، محرز است حدوثش در جمعه بلوجدان، بنابراین هر دوتا لنگه موضوع، یکی بل استصحاب، یکی بلوجدان، احراز میشود و اثر مترتب می شود. چون مطلب رو می خواهم تموم کنم، این تیکرم یه قدری بله صبر کنید تا برسیم سر مطلب. مرحوم آقای آخوند می فرماید که استصحاب عدم تا روز جمعه جاری است و آثار تأخر وجود از روز جمعه جاری می شود. یعنی می توانید آثار تأخر وجود زید از روز پنجشنبه رو بکنید. همچنین می توانید حدوثش در یوم جمعه رو بکنید. ما گفتیم در قسم اول اصل مثبته، در قسم دوم منوط به این است که حدوث رو بسیط بدونید یا مرکب. آقای آخوند می‌فرمایند بله، اصل مثبت اولا استصحاب جاری میشن و اثر بار میشن، با این که اصل مثبت. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه این اصل مثبتی است که واسطش چیه؟ خفیه. وقت اصل مثبتی است که واسطش خفیه، مانعی ندارد. در واسطه خفی مثبتات حجت می شود. چرا واسطه خفی است؟ چون بین عدم وجودش در روز پنج شنبه با وجودش در روز جمعه عرف فرقی نمیگذاره. بین تأخر وجود زید از روز پنج شنبه خب یا وجود او در روز جمعه عرف فرقی نمیگذارد. بنابراین وقتی عرف فرقی نمیگذارد، این اصل مثبتی است که این دوتا رو عرف با هم لازم و ملزوم میبینند. وقتی عرف اینا رو با هم لازم و ملزوم دید، یعنی بین تأخر وجودش در روز پنج شنبه و وجودش در روز جمعه، اینا رو لازم و ملزوم میبیند. وقتی لازم و ملزوم دید، این واسطه واسطه خفی است. واسطه خفی که شد، از مثبت هم باشد مانعی نداره، جاری میشد. این فرمایش آقای آخوند. آقای عاشق ممدوسین اشکال میکنن بر آقای آخوند. آقای آخوند، شما قبلن به ما گفتی اصل مثبت دو جا حجت است. یکی اون جایی که بین دوتا مورد قانون علیت باشد، علت و معلول باشن. یکی جایی که بینشون چه باشد؟ تزایف باشد. شما این دوتا رو گفتی مثبت باشد، اشکالی ندارد. حالا اونجا اصل مثبت رو منحصر کردی در این دوتا، حالا آمدی ملازمه رو هم میگوی. خب اگر ملازمه رو گفتی، خب ملازمه منحصر به اینی که شما گفتی نیست. پس بنابراین هر جایی که ملازمه باشد، باز اصل مثبت درش حجت است و شما خودت اینو قبول نداری، چون شما گفتی علت و معلول اگر بود یا متضایفان اگر بودن اصل مثبت مانعی ندارد. الان آمدی میگوی هر ملازمه ای که باشد، و هر ملازمه ای که باشد اگر مثبتاتش در باب تلازم حجت باشد، خب ملازمه خیلی دایرش وسیع میشه. این اشکال آقای عاشق ممدوسین بر استادشون ظاهراً اشکال وارد نیست. آقای آخوند بله علت و معلول رو گفت و تزایف گفت، مثبتات این دوتا حجت است. لکن چرا این دوتا را گفت؟ این دوتا را از باب مثال گفت. نسبت به چی؟ نسبت به ملازمه عرفی. بنابراین این دو مورد که آخوند میگه مثاله. مثال برای ملازمه عرفی است. حالا خود آقای آخوند اینجا میفرماید یه تلازم عرفی دیگرم داری و اون ملازمه عرفی همین موردی است که الان خودش گفت. بنابراین اشکالی نداره، با حرف قبلیش تنافی نداره، چون اونجا نمیخواد حصر کند اصل مثبت رو در این دوتا، علت و معلول و متضایفان رو به عنوان مثال ذکر میکنه. چرا؟ چون عرف بین علت و معلول چه میبیند؟ ملازمه. و بین متضایفان چه میبیند؟ ملازمه. بین پدر و پسر، ابوت و بنوت. بین زوج و زوجه، عرف اینا را تلازم میبیند. وقتی که تلازم میبیند، آقای آخون فرمود هر جا که عرف ملازمه ببیند مثل این دو مورد، مثبتات حجت است. خب حالا اگر ما عرف یه جای دیگه هم ملازمه دید، خب بازم میشد چی؟ رو مبنای آقای آخون اصل مثبت میشد حجت. ولی اگر یادتون باشد ما نفی کردیم، گفتیم چه واسطه خفی باشد چه واسطه جلی باشد، مثبتات حجیتی ندارد. چون ما نفی کردیم فی ما سبق این فرمایش آقای آخوندا، و وقت اینجا مجبور میشیم همون جور که خدمت شما گفتیم برادون تقریر کنیم. هازا تمام الکلام در مقام اول. میرسیم به مقام دوم. آیون درس را صوتش هم گوش بدن، یه مباحثه بکنن، اگه روشن شد بعد برم مقام دوم، اگر روشن نشد تا یه بار دیگه جلسه بعد تقریر کنیم. خبر با دوستان و صلی الله علیه و آله.